به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است و این در حالی است که تنها تو می‌توانی آن اندوه را از میان برداری و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
الدعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلای سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادی،
اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانی حضرت امیر علیه السلام می فهمد الهی که انی به نفسی واقفتون بین یدک و قد اولها حسن و توکلی علیک فقلت ما انت اهلو و تغمدتنی و عفک. خدایا من گویا دارم خودمو میبینم در حالی که ایستادم در پیشگاه تو در فردای قیامت و بعد یه سایه خیلی قشنگم رو سر من هست و اون توکل زیبای من به توه، توکل اومده یه سایه انداخته رو سرم، بعد دارم خودم رو تو اون حال میبینم که تو با من خطاب میکنی، اون چیزایی که خودت شایستش هستی رو به من میگی و عفوت رو در سراسر وجود من حاکم میکنی، قشنگ میپوشونی من رو با عفوت.
الهی که انی بی نفسی واقفتم بین یدیک وقد اضلها حسن توکلی علی.
خیلی صحنه زیبایی، حضرت امیر علیه السلام تصویرگری خیلی زیبایی رو انجام میده. اصلا این هنر حضرت امیره در قالب الفاظ، هم اینجا هم تو دعای کمیل هم تو مناجات منظومشون، خیلی هنر زیباییه. دارن تصویر میکنن روز قیامت شده. خب ما که هنوز روز قیامت ندیدیم، حضرت داره تصویر میکنه یک انسان گناهکار سر تا پا آلوده مثل من رو که روز قیامت در پیشگاه کرم الهی قرار گرفته و میخواد بازخواست پس بده، حسابش رو پس بده. اونجا خدا تبارک و تعالی میخواد با او یه معامله‌ای داشته باشه. حضرت امیر فهمد خدای من تو محال دارم خودم رو میبینم، به خاطر اینکه توکل داشتم، توکلم خیلی زیبا بوده، یعنی وظیفه‌مو انجام دادم، نتایجو سپردم دست خودت، یه سایه خیلی قشنگی رو سرم انداخته و بعد همینطور که ایستادم و متحیرم که چه خواهد شد، تو با من همونجوری برخورد میکنی که خودت اهلشی، یعنی نادیده میگیری بدیهای منو، زشتیهای منو، تفضل میکنی، لطف میکنی و من رو با عفوت سر تا پا میپوشونی، عفوتو شامل حالم میشه، تمام این بدیها و سیئاتم نادید گرفته میشه، محو میشه، تبدیل به حسنات میشه و در اون عرصه من هستم و کرم تو من هستم و باران جودت چنان شامل حال من شده، چنان منو شرمنده کرده، چنان با اون خطابهای زیبای خودت با من سخن گفتی که من احساس آرامش بهم دست داده. فقلت ما انت اهلو، یه چیزی میگی که تو خودت سزاوارش هستی. خدا سزاوار چیه؟ سزاوار کرمه، سزاوار جوده، سزاوار رحمته، اینو باور بکنیم. بعد این صحنه زیبا و تغمت تنی و عفک، عفت شامل حالم میشه دیگه، پاک میشم، راحت میشم و از اون عرصه های پر از هول و حراس، پر از حزن و غم و اندوه و خوف و ترس نجات پیدا میکنم. این صحنه زیبای در فردای قیامت که حضرت امیر علیه السلام برای ما ترسیم فرمودن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انت غنی بالهدى و الهمنی التقوى. در قرآن دو رقم زلزله داریم، یکی زمین زلزله میشه که آیشو خیلی ها بلدن، ازا زلزلت الارض زلزاله ها، یکی هم نه مردم به هم میریزن که قرآن درباره زلزله مردم میگه اینا از تو زلزله میشن، ساختمونشون سر جاشه، عقایدش به هم میریزه، حتی از زلزلو زلزلو یعنی مردم. حالا یه حوادث پیش میاد، یه روز ویروس، یه روز زیل زلزله، بالاخره حوادثی که پیش میاد خیلی ها برشون یه سوال هایی مطرح میشه، چرا همچی شد، چرا همچی شد. ما باید نگاهمون رو درست کنیم، آیا اومدیم باشیم برای همیشه، آیا اومدیم خوش باشیم. همه سختی ها چون تا سختی نباشه روش نمیکنه. حالا این یه جو عقل رو اگر ما میتونستیم تزریق کنیم به نخود، یا آمپول عقل بزنیم به نخود، این نخود بشه عاقل، شکایت میکنه از ما، میگه من نخودم، از این انسان شکایت میکنم. یک، اول که بند به مادرم زمین بودم، اومدن درو کردن. دوم، کاهای بغل منو خوش کردن، جدا کردن. سوم، منو تو زودپز گذاشتن، دلمو بستن. بعدم دست گوشکوب انداختن رو جون من، لهم کردن، بعد از دست گوشگو هم زیر دندونام له کردن. مرگ برای انسان، جدا شدن از زمین و مادر، جدا شدن از پروکاه، زود زود پز دست گوشگو. باید بگیم نخود، شما میدونی که تو اومده که از جمادی مرد ما نامی شدم، تو مواد غذای خاک بودی، جماد بودی، بعد شدی نخود، گیاه شدی. گیاه هم باید تو این مسیر طی کنه تا سلول بدن انسان بشه. گندم همه اشکال میکنه. به گندم اگر آمپول عقل بزنیم شکایت میکنه، میگه آقا از مادرم جدا کردن، درو کردن، کاه از ما جدا کردن، زیر سنگ آسیا فشارم دادن، آردم کردن، بعد آب ریختن رو خیسم کردن، بعد خمیرگیر مشتمالم داد، بعد نونوا زد تو کلم، وقتی خمیرم پنج شد زد به تنور، پوستم رو سوزوندن، نون شدم، تشم. فیلیپادو گفت اینجا تنور است، تو گندمی، تو نخودی، مسیری داری. ما باید باورم بیاد مسیر چیه، نگاهمون عوض کنیم. اگر نگاهمون عوض کنیم خیلی اشکالون برطرف میشه.
Thank you. ای جان من غرق صدای تو بی تماشای تو دل ندارد ذوق گفتگو بی جلوت آرزو بی حاصل بی تو در واقع دل خود نروید سر به آرزو شبها مرغ لب بست منم دل شکست منم تا سهر بیدارم سر به زانو دارم بر نخیزد از من های و هوی بی تو سیر گل را چه کنم گل ندارد بی تو رنگ و هوی
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم گر شکفه‌ای دارم ز دل با یار صاحب دل کنم در پرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مل من شمع رسوا نیستم تا گریه در محفل کنم اول کنم اندیشه‌ای تا برگزینم پیشه‌ای آخر به یک پیمان من اندیشه را باطل کنم زان رو ستانم جام را آن مایه آرام را تا خیشتن را لحظه‌ای از خیشتن غافل کنم از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم غرق تمنای تو هم موجی ز دریای تو هم من نخل سرکش نیستم تا خانه در ساحل کنم دانم که آن سرو سهی از دل ندارد آگهی چند از غم دل چون رهی فریاد بی حاصل کنم
عزیزان به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است پایان این بخش رسیدیم به همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
مجموعه همواره بهار این داستان کاسه های خالی نویسنده بابک صفی‌خانی سرپرست نویسندگان بابک صفی‌خانی هنرمندان به ترتیب حضور احمد گنجی بیوک میرزایی مهرخ افضلی کارگردان رامین پور ایمان افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده جاله محمدعلی.
عرید یمنی سه قواره، کرباس دو تاقه، بوریا پنج تاقه.
مرا مدد کنید. آی آنان که سالمی دو توانگر به شکرانه صدقه دهید که چون من نشوید.
آهای فقیر، آهای
با من این سرورم
نزدیک بیا. عرید
خدا خیرت دهد، خدا از صبح تا به حال بگویی لقمه ای خوردم نخوردم. سلام علیکم.
گیرم که علیک. انتظار داری من تو را سیر کنم؟
چرا مرا سلا دادی؟
چرا نزد محمد نمی روی تا او دست کم لقمه ای نان خوشگیده در دامانت اندازد؟ ای بی خبر، او چنگ خنایم جنگی را میبرد و میان خاندانش قسمت میکند. آنگاه تو در حسرت یک لقمه ای؟ برو از او مدد بخواه، برو تا حسرتت را دوچندان کند.
اما من که در جهادم راه او نبودم.
چون نبوده ای باید از گرسنگی بمیری؟
چه بگویم؟
برو سهمت را بجوی، البته چون روز روشن است که او سهم تو را نمی دهد. اما اگر بروی از او طلب کنی، من چند برابر سهمت را از اموال خود می دهم.
چرا چون این می کنی؟
فقط می خواهم به امثال تو ثابت کنم که بیهوده چشم یاری به او و یارانش دوخته اید. آنان از مکه آمدند و یثرب را قبضه کردند و ما را از حق خود محروم ساختند. بالاخره باید کسی باشد که رسوایشان کند.
اگر محمد و یارانش به مدینه آمدند.
مدینه کدام مدینه؟ تا من به یاد دارم نام این شهر یثرب بوده و بس.
بر روی اگر او به این شهر آمده، ما او را دعوت کرده ایم. او که به خود نیامده.
تو او را دعوت کرده ای؟
نه، اما
من نیز که او را دعوت نکردم. پس شهر مرا غصب کرده.
تو که اکنون در حجرت نشسته ای و کسب و کارت نیز به راه است، لابد خانه ای نیز داری.
با من جدل نکن، بگو می روی یا نه. اگر کاری کنی که نزد پیروانش رسوا شود و به او بخندند، من 30 دینار، نه 50 دینار به تو می دهم.
50 دینار؟
وقت نماز که به مسجد رفت، برو و در حضور دیگران از او بخواه تا اگر به راستی فرستاده خداست، وردی بخواند تا شکم تو سیر شود.
اما تو که گفتی سهم خود را
با من جدل نکن. می روی یا گرسنه دیگری را بیارم؟
باشه، قبول. وقت نماز به مسجد می روم.
بسیار خوب. خانه فاطمه؟
آره، گفت به خانه دختر و دامادم برو که آنان تو را سیر میکنن.
پس نتوانسته معجزه کند.
من از اون نخواستم که با معجزه شکمم را سیر کنند.
بیست ببینم مقصودت چیست که نخواستی؟ مگر من به تو نگفتم از او بخواه تا با وردی، معجزه‌ای، جادویی، چیزی شکمت تو را سیر کند؟
وقتی با او رو در رو شدم، چنان ابهتی داشت که زبانم به لکنت افتاد. از من پرسید چه میخواهی؟ گفتم گرسنه‌ام. گفت من که اکنون چیزی با خود ندارم که تو را با آن سیر کنم، اما نزد کسانی میفرستمت که با جان و دل در سیر کردن تو میکوشند. به خانه دختر و دامادم برو و بگو که گرسنه‌ای.
خب تو چه گفتی؟
هیچ، سپاس گفتم از مسجد بیرون آمدم. اکنون هم میبینی که به خانه فاطمه میروم.
پس قرار من ملغاست.
البته هنوز هم میتوانم را رسوا کرد، زیرا تو به در خانه فاطمه میروی و ناامید باز میگردی.
چرا ناامید؟ محمد به من وعده داد.
او از این وعده ها بسیار داده.
اگر چنین نشد چه؟
باید چنین بشود، مگر نه 50 دینار بی 50 دینار.
یعنی تو را همراه خود بر سر سفره نشاندن؟
آره، همه بر سر یک سفره بودیم، علی و فاطمه و فرزندانش و کنیزشان که نامش فزه بود.
خب چه خوردی؟
نپرس که چه خوردم، بپرس که چگونه خوردم.
خب چگونه خوردی؟
پس از گستردن سفره و پیش از آوردن غذا چراغ را خاموش کردن، چونان تاریک بود که چشم چشم را نمیدید. اهل خانه نیز خاموش بودند و فقط گهگاه صدای به هم خوردن ظرف ها شنیده میشد.
سر این کار در چه بود؟
نمیدانم.
نمیدانی؟
ولی من میدانم. آنان طعام بهتر را خود خوردند و دور ریز ها را به تو دادند.
چرا رفتی؟
من باید بدانم سر کار آنان در چه بوده. میخواهی تو هم بیا؟
باشد میایم، ولی بدان همان است که من گفتم، آنان طعامی به خورد تو دادند که اگر در روشنایی آن را میدیدی نمیخوردی.
من در این خانه جز مهربانی ندیدم، از چرا دوریز سفره خود را به خوردم دهند؟
مهربانی هم فریبی بوده تا تو باور کن.
سلام علیکم.
و علیکم و سلام. آیا سیر نشدی که بازگشتی؟
نه میگویم چه حکمتی در کار بود که اهل این خانه به هنگام خوردن غذا چراغ را خاموش کردند؟
چه توفیر می کند که بدانی یا ندانی؟ اصل این است که دیگر گرسنه نیستی.
اما من باید بدانم.
به من آموختند که هر رازی را فاش نکنم.
از رفتارت این گونه دریافتم که به بانویت علاقه بسیار داری.
مقصود؟
نرا به جان بنت نبی، قسم میدم که بگو آنان چرا چراغ را خاموش کردن.
گفتم که من هرگز.
من تو را به جان فاطمه قسم دادم.
خدا از تو نگذرد که مجبورم میکنی تا بانویم گفت چراغ را خاموش کنی تا تو با خیال آسوده غذایت را بخوری.
مگر چه چیز سبب میشد که خیالم آسوده نباشد؟
برای امشب تنها به آن اندازه خوراک مانده بود که گرسنگی کودکان فاطمه را رفع کند. او چراغ را خاموش کرد تا تو کاسه خالیشان را نبینی. اکنون دانستی حکمتش چه بوده؟
وای بر من.
باز هم پرسشی هست؟
نه
تو که این دروغ را باور نکردی.
خاموش، دروغ میگوید.
دروغ گویی طریق توست، برو به کارت. دور شو از من.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.